امروز از جهان ادبیات عرب به آثار زکریا تامر می پردازیم. تامر استاد داستان کوتاه و اهل کشور سوریه است. به صحبت‌های دکتر شکوه حسینی درباره این نویسنده گوش می‌کنیم.
در این افتاد ما می‌خوایم که در مورد زکریا تامر صحبت بکنیم. سعی کردم که کمتر به مسائلی که شما با خیلی راحت میتونین سرچ کنین تو گوگل و پیدا بکنین کمتر به این مسائل بپردازیم، فقط بسنده میکنیم به این که زکریا تامر در سال 1931 به دنیا اومد در دمشق و از سال 58 با ادبیات کودک شروع کرد کارش رو و اولین مجموعه داستانیش رو که به طور جدی در ژانر ادبیات یعنی داستان کوتاه نوشت در سال 1960 به رشته تحریر در آورد. ویژگی زکریا تامر اینه که اولا فقط داستان نویسه، یعنی برعکس بسیاری از ادبای جهان عرب که معمولا هم رمان می نویسن هم داستان می نویسن هم گاهی داریم کسانی که شاعر هم هستن، زکریا تامر فقط داستان نویسه و خیلی هم داستان نویس پرکاری نیست و گفته شده که بسیار هم کارهاش رو ویرایش و تنقیح میکنه و خب در واقع اولین مجموعه داستانی زکریا تامر که سهیل الجواد الابیض شیهه اسب سفید بود نویدگر ظهور یک داستان نویسی که صاحب سبک در ادبیات داستانی نسبتاً نوپای سوریه و البته در میان کشورهای عربی هم معروف شد. دیدگاه‌های فلسفیش و زبان طنازانش یه رنگ ویژه‌ای به کارهاش داده و دغدغه‌هایی که او مطرح میکنه به خصوص در سالهای 60 و 70 دغدغه‌های بیشتر روشنفکران عربه. به واقع تامر شروع میکنه با انتقاد از سنت‌های رایج جامعه و به مناسبات سنتی انتقاد میکنه، اما خیلی زود و مثل بسیاری از روشنفکران عرب و نویسندگان عرب نهاد قدرت رو هدف اصلی تیر آماد صحبت‌های خودش قرار میده و به جای اینکه بیاد به تیپ‌های موجود در جامعه بپردازه و انتقاد از اونها بکنه، بیشتر از حاکمیت انتقاد میکنه و دستگاه حاکمه و سلطه هژمونیک رو بیشتر به هجوم قرار میده. فضاهای داستاناش، این مجموعه داستانهاش لیستش رو من آوردم، فضاهاشون تا حدودی سورئالیستیه. سیطره برخی اندیشه‌های اگزیستانسیالیستی و حضور شخصیت‌های مشهور تاریخی از کافور اخشیدی و متنبی گرفته تا خیام ایرانی یه رنگ و در واقع تمایز ویژه‌ای به کارهاش داده. در اولین مجموعه داستانش، البته من از بین مجموعه هاش سه مجموعه اول رو بررسی کردم از باب اینکه احساس میکنم که در این سه مرحله تامر پیشرفت کرد و بعد دیگه تقریبا تکرار شد و چیز نوعی به نظر من تو کارهاش پیدا نشد. تکرار همون چیزهایی بود که توی یعنی سیر تحولش توی اون مدت 10-15 سالی که سه تا مجموعه اول رو نوشت خیلی مشهود و خیلی متنوع هست. در مجموعه شیهه اسب سفید 11 داستان رو در واقع میبینیم که همونطور که میبینید از اسمهاشون بیشتر الهام بخش زمان یا مکان هست، در حالی که توصیفاتی که راوی از مکان داره یا از زمان داره بیشتر کار کرده نمادین و استعاری داره و در واقع خود اون مکان و فضای یعنی بستر حوادث، اصلا حادثه چندان رخ نمیده که بخواد بستر اونها مهم باشه، بیشتر فضاها دلالتمنده و استعاری نمادینه. داستان در بیشتر داستانهای مجموعه راوی داستان سرگردان میان خیابان و قهوه خانه است. قهوه خانه یکی از مکانهای بسیار مهم نه تنها در کارهای تامر بلکه در بسیاری از داستانهای عربی قهوه خانه جایگاه خاصی داره، اما باز هم تامر بدون اینکه توصیفی از فضای درونی قهوه خانه یا اشخاصی که در با اونها مواجه میشه بکنه، صرفا قهوه خانه صحنه نمایش صحبتشه و راوی بین پرسه زدنهاش در خیابونها با وقت گذرانی‌های طولانی در قهوه خانه نهایتا شب هنگام به خونش، اتاقش یا زیر زمینش که اونها همه در واقع دلالتمنده میره، اتاقی که خاموش و سیاه و تاریکه و جایی هست که تفاوت چندانی با قبر نداره، که اصلا به طور خاص هم در داستانهاش گاهی قبر رو هم میاره که حالا در ادامه اشاره میکنیم. فضاها در داستانهای تامر بیشتر یک کارکرد متناقض نمایی داره. برای مثال ما نخستین داستان این مجموعه شیهه اسب سفید رو که به نام آواز آبی خشن هست رو در واقع مشاهده میکنیم، من براتون میخونم. رودخانه موجودات انسانی در خیابانهای پهنی پیچ و تاب می‌خورد که خورشید به روشنی به آن میتابید، جایی که بناهای سنگی به ساکنان نرم و سفید و نازکش مباهات می‌کند که به زیبایی در قالبی بسنده فشرده شدند. رودخانه راه خود را در کوچه‌های تنگ و باریک و از لابلای خانه‌های گلینی کج می‌کند که انبوهی چهره‌های رنگ پریده و دست‌های خشن در آن ساکنند. رودخانه به آنجا که میرسد آبش با خون و اشک و زخم‌های کهنه همیشگی در هم میآمیزد و در پایان سفرش که با مهارت از میان نقاط پراکنده عبور می‌کند، در نقطه پس در شهر جا می‌گیرد، آنجا که پسماندهای شهر در آنجا می‌ریزد. یکی از این نقاط قهوه خانه کوچک است در مقابل کارخانه‌ای که چند ماه پیش از آن اخراج شدم، آن هم به خاطر اینکه به اشتباه باعث خراب شدن یکی از دستگاه‌ها شدم. همطور که ملاحظه می‌کنین در واقع رابطه مکان و انسان یک رابطه در واقع متناقض هست. خانه‌های سنگی در که اغنیا رو در خودش جای می‌گیره، خانه‌های گلین که محل سکنای فقرا هست و خیابان و قهوه خانه که راوی آواره ما تو اونها پرسه میزنه و در واقع اینها هر کدوم در تقابل، یعنی حتی با ساکنان خودش تقابل دارن، یعنی اون خونه های سنگی که محکم هستن ساکنان نرم و نازک و لطیفی داره و برعکس وجود خشن و کارکرده فقرا در خونه های گلین منزل گرفته. از سوی دیگه محله های قدیمی بستر تداعی خاطرات راوی هست از کودکیش و کارخانه که اشاره کردیم نماد یه ابزار جنایتکارانه و البته بیگانه است که راوی بر سر اونه که تمامی این کارخانه ها رو نابود کنه. یه نکته ای رو من همینجا عرض بکنم، بعضی از منتقدان هم گفتند شاید سال 1960 هنوز خیلی زوده، جامعه سوریه هنوز صنعتی نشده، هنوز کشاورزیه، شاید زیادی بشه گفت که تامر تحت تأثیر غرب قرار گرفته. این همه شکوه و شکایت از زندگی صنعتی و از کارخانجات یه مقداری به نظر من اغراق شده میرسه و خب البته بعضی منتقدان هم با این نظر موافقن. معمولا توصیف مکان‌ها اکسپرسیونیستیه، یعنی با دستکاری واقعیت‌های بیرونی به صورت وهمی و رویایی و درهم و احساسی القا می‌کنه که اونچه توصیف کرده تجربه فردی یک انسان متوحش و تنها در یک جامعه صنعتی و از هم پاشیده است. بدون اینکه داستان شخصیت پردازی و پیلنگ خاصی داشته باشه، به جای گفتگو حالات نوسانی به صورت جملات منقطع و حتی نامربوط به هم بیان میشه. در واقع اصلا اشخاصی که در داستان وارد میشن و به دیالوگ با اونها میپردازه راوی، اصلا کارکردشون فقط برای اینه که این محمل و این بستر ایجاد بشه، وگرنه اصلا هیچ توصیف ندارن، کاملا تخت و سطحی هن، فقط برای این که راوی یک طرف مقابلش باشه که بتونه همش مونولوگ نگه و حرفاش به دیالوگ تبدیل بشه. موضوعات محوری که توی این داستان‌ها نگاه میشه موضوعات فقر، سرکوب جنسی و فقدان آزادیه که در مقابلش راوی به دنبال ثروت، ارضای امیال جنسی و آزادیه. در واقع توی این داستان‌ها دیوار بین رویا و بیداری در هم شکسته میشه. محور همه این داستان‌ها نفرت از کاره و نه شرایط و موقعیت کار. راوی در جایی میگه که من همه چیزو غیر از کار دوست دارم و بیشتر در جستجوی آزادی هست، اون هم از طریق رویا و گرایش‌های ناخودآگاه. در داستان مرگ از دمشق، در واقع در آرزوهاش راوی شهری رو تصور میکنه که در اون گرسنگی، اندوه و ناراحتی به دار آویخته شده. نه پیشینه‌ای داره، نه روزها نامی برگردنشون دارن، فقط ازش میپرسن چه چیزی بشر رو به مرتبه انسانیت ارتقا میبخشه. میگه تنبلی. بهترین فضایل چیست؟ تنبلی. سرگرمیت چیست؟ خمیازه کشیدن. و این گونه است که او را به گرمی به آن شهر آرمانی راه می دهند، جایی که فقط برای امروزش کار کند تا هر زمان که خواست زندگی کند و تمامی کارهای احمقانه را با شور و حماسه انجام دهد. بیشتر داستانهای این مجموعه بیش از اون که یک اثر داستانی باشن، یه تعلیقی برای یک بیان ای حالتن. بیشتر از ساختار روایی یه ساختار نشان شناسانه و دلالتمند دارن. یه نوعی حالت آیرونیک میان واقعیت و خواب در داستانهای تامر حکم فرما هست. بدخلقی واقعیت در رویا هم امتداد پیدا میکنه، امیال وهمی رو سرکوب میکنه و رویا رو تبدیل به کابوس میکنه.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در بخش دوم همچنان به صحبت‌های دکتر شکوه حسینی درباره این نویسنده گوش می‌کنیم.
در داستان مردی از دمشق خودش مشتمل بر 4 صحنه است. میزانسن های شبیه خاطرات یک انسان بیکار سرشار از خواهش های سرکوب شده. آهنگ روایی داستان شباهت زیادی به داستان اول مجموعه داره و خواهش های درونی همچنان آرزوهایی هست که فقط خیال وهمگونه نسبت به اونها به او آرامش میده. داستان ستاره هایی بر فراز جنگل اولین داستانی هست که راویش سوم شخصه، یعنی تا حالا همه راوی متکلم بود و در واقع مرد سیاه‌برزنگی داستان‌های قبلی در قالب میمونی نماینده خواهش‌های درونی نزار شخصیت داستانه و کارکرد جنگل هم بازگشت به زمین آرزوها پس از ویران کردن کارخانه جات در قصه های پیشینه. داستان تابستان باز هم به ضمیر سوم شخص هست و موضوع داستان تا حدودی ملموس‌تر و اجتماعی تره و از فضاهای خیالی و وهم‌آلود داستانهای قبل چندان خبری نیست، هرچند ذهن راوی همچنان درگیر افکار آرمانی هست که خواهش دختر رو برای ازدواج معامله‌ای میدونه بر سر اون چه در میان اون دو رد و بدل شده. به طور کلی همطور که حالا راجع به فضاها صحبت کردم که استعاری و دلالتمندن، تضاد بین اشیا و اشخاص وجود داره، راوی سرگردان فضا متناقض نماز، فضاهای نوستالژیک، فضاهای نمادین، توصیفات اکسپرسیونیستی و زیبایی شناسی زشتی در مکان، یعنی شما اگر بخواین بسامد واژه‌هایی که نفرت و کراهت راوی رو نسبت به فضایی که داره ایجاد میکنه در بیانین، خود این قابل بررسی و خودش میتونه مورد موضوع مشبهی قرار بگیره. در دومین مجموعه زکریا تامر، ربی انفرماد، که خود زکریا تامر این رو به من هدیه داد و در اولش نوشت که امیدوارم که بهاری پیدا بکنی که خاکستر رو نمیشناسه. در اینجا هم 11 داستان در واقع داره. همچنان شخصیت در حالت انقطاع و جدایی از دیگرانه، دیگرانی که در بیشتر داستاناش شخص نیستن بلکه کلیت آدم ها هستن. در برخی داستان ها مثل مثلا ثلج و آخر لیل، برف و آخر شب، تا حدودی وجود پیرنگ و شخصیت پردازی پررنگتر میشه، اما همچنان از هم گسیختگی شخصیت و جداییش از دیگران مشهوده. انتقال از راوی اول شخص که داشتیم تو بیشتر داستان‌های مجموعه به مجموعه اول، به راوی سوم شخص توی مجموعه، به نوعی بریدن شخصیت رو از ذاتیتش و رسیدن به بی‌طرفی و بی‌تفاوتی نشون میده. اما از سوی این تغییر تاکتیک در زاویه دید و فاصله گرفتن راوی از شخصیت به نویسنده این مجال بیشتری میده برای اعمال برخوردهای خشونت‌آمیز و غیر واقعی در یک فضای سورئال. در بیشتر داستان‌ها، به ویژه داستانی که نام خود مجموعه برش هست، مواجهیم با به سخره گرفتن انسان‌های جامعه، اهم از ثروتمند و فقیر. من یه تیکه از داستان بهاری در خاکستر رو آوردم که میگه که اون شهر به رغم کوچیکیش، خورشید همیشه توی وقت معینی برش میتابید و در یه وقت معینی افول میکرد و ستاره های پرشماری داشت که وقتی که ماه سفید به اونها میتابید رنگ میباختن. در از دیگر مواردی که قابل اعتنا هست در این مجموعه که بعد اون وقت تو مجموعه بعدی خیلی پررنگ میشه، به اوج خودش میرسه، ظهور شخصیت های تاریخیه که کم کم بود سیاسی داستاناش قوی میشه و همینطور شخصیت پلیس به عنوان ناظر بیرونی از سوی دستگاه حاکم که به شدت مورد انتقاد نویسنده است، این رو ما در داستان میبینیم. در برخی داستانها فضاهای سورئالیستی به تدریج ظهور پیدا میکنه و در مجموعه بعدی به شکل پخته تر و کامل تر حجم بیشتر داستانها رو به خودش اختصاص میده. از جمله چیزهایی که توی داستانهای زکریا تامر به شدت میبینیم حضور زن هست، ولی زن تامری در واقع برخواسته ذهن شخصیت اونه و به نوعی رفتار خشونت آمیز جامعه رو نسبت به زن با اشارات بیشتمی که داره به تصویر میکشه. زن از دیدگاه او، حالا همشون هم مایه آرامش و امید به زندگی هستن برای راوی، اما در واقع اشاراتی که میکنه میخواد نگاه سنگین جامعه و نگاه خشن جامعه رو به طور انگار آشنایی زدایی کنه برای ما. گاهی وقتها در واقع زن رو بخشی از طبیعت میدونه یا خود طبیعت، میگه فاطمه زنی زیباست، خندش مثل یک باغ سبز است، سمیحه بالهای گنجشکی کوچک رو داره. در داستان خضرا خیلی جالبی مسئله به اوج خودش میرسه. زن البته به رنج جزی از طبیعت میشه و سرانجام باغبان پیر او رو با ضربه های تبرش از پادر میاره. مادر که همیشه سمبل بخشش و فداکاری هست در داستانها، اونم گاهی در داستانهای تامر کارکردی کلیشه‌ای خودش خارج میشه و حتی قداستش لکه‌دار میشه. در واقع شخصیتهای تامر معنی عشق رو نمیفهمن اما همیشه در جستجوی اون هستن. به قول نادیا خست که خودش یک نویسنده سوریه، میگه عشق در دنیای زکریا نوعی تمرین آزادی است، یک دیدار مختارانه میان دو نفر تا دنیا از دریچه نگاه اونها زیبا و لطیف بشه. کودکان هم در داستانهای زکریا تامر معصومیتشون از بین میره و کارکرد ویژه‌ای دارن. عموماً زشتی‌های عالم رو بر چهره کودکان ترسیم میکنه و اصرار داره بر اینکه معصومیت اونها رو خدشه‌دار بکنه. مجموعه بعدی 18 داستانک هست. اینجا تقریبا علاوه بر اینکه نوعی از نظر در واقع مفهومی و مضمونی سیاسی تر میشه کارهاش و پلیس و قوای حاکمه پررنگ تر میشن، خیلی به داستان خیلی کوتاه نزدیک میشه، یعنی داستانهای یکی دو صفحه‌ای که اسمش رو میبینین. تامر به تدریج به سوی ایجاز شدید و تراکم مفاهیم و نه البته پیچیدگی در گفتار میره. دامنه واژه‌هایی که برای بیان فلسفه ذهنی و تخیلات آمیخته با فضاهای درهم ارائه میکنه خیلی محدوده. با خوندن یک دو تا از داستان‌های تامر میشه به فضای گفتمانی و گفتاری او خیلی نزدیک شد. در واقع تو اینجا ما با یه تغییر ژان مواجه هستیم. بیشتر داستان‌ها بسیار کوتاهن، فضاها کاملا سورئالیستیه و تأمل برانگیز. تقریبا همه داستان‌ها با زاویه دید سوم شخص بیان شده، شخصیت برجسته‌تر شده، در این حال سرخورده‌تر شده، شاید به خاطر اینکه رویارویش با نهاد قدرت در جامعه بیشتر شده، احضار شخصیت‌های تاریخی بیشتر شده، به ویژه به صورت محکوم به دادگاه یا کلانتری، که یکیش که خب شاید برای ما جذاب باشه متهم که در واقع پلیس‌ها میان و جنازه خیام رو از گور در میارن و او رو به خاطر ترویج و مدح عشق محاکمه میکنن و میگن که او حزن رو در واقع در جامعه ترویج داده و در نهایت هم کتاب‌هاش رو، یعنی نوشته‌هاش رو از بین میبرن و دوباره اون جسد مندرسش رو دوباره به قبر برمیگردونن. توی داستان سوم این مجموعه به نام آن که کسی که کشتی ها رو آتش زد، یه دیالوگ جالبی توی محاکمه، در واقع گفت جالبی هست توی محاکمه ای که اون شخص داره میشه. احضار شخصیت های داستانی در واقع تاریخی چند تا کارکرد توی داستان های زکریا تامر داره. در واقع اولا کارکرد اسطوره‌ای داره، به این معنا که تجسم و تبلور ارزش‌های پایدار انسانی هستند که در زمان و جغرافیای خاصی خلاصه نمی‌شوند. این شخصیت‌ها احضار این شخصیت‌ها به صورت تداعی یا تضمین نیست، بلکه به طور واقعی صورت می‌گیره و نهایتاً که در تمام این احضارها ابهت شخصیت در هم شکسته میشه و به لحاظ ظاهری و هم از نظر مواجهه با کسانی که اونها رو به زور به وادی دنیا کشوندن حالت شکست خورده و از هم گسیخته دارن. باید تأکید کرد که همچنان فردیت جدایی از جمع و مبارزه با جریان حاکم بر جامعه بر فضای داستان‌ها مشهوده و ما با شخصیتی شکست خورده و منفعل روبرو هستیم که شاید بشه گفت همون شکست 1967 که یأس و ناامیدی حاکم بر طبقه روشنفکر دامن زکریا طامر رو هم گرفته. صحبتم رو با داستانکی از زکریا طامر تمام میکنم. فارس ماباز بدون سر به دنیا آمد، مادرش گریست، پزشکا وحشت زده فریاد زدند، پدرش از خجالت به دیوار تکیه داد، پرستارها در راهروهای بیمارستان وحشت زده پراکنده بودند. فارس آنگونه که پزشکان انتظار داشتند نمرد، برعکس عمری دراز داشت. نمیدید، نمیشنید، نه حرف میزد، نه غر میزد، نه کار میکرد. بسیاری به او حسادت میکردند و میگفتند که او بیشتر از که ضرر کرده باشه برده. اما فارس هیچوقت از انتظار دست بر نداشت، انتظار زنی که او هم بی سر متولد بشه، و او آرزو داشت که این انتظار به طول نینجامه.
عزیزان، از همراهی شما با این برنامه بسیار سپاسگزاریم. تندرست باشید و بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار می‌کند. دهمین جشنواره کتابخانی رضوی با هدف ترویج فرهنگ کتابخانی و آشنایی با سیره حضرت امام رضا علیه السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت شاه چراغ علیه السلام و بخش ویژه این دوره حضرت امام هادی علیه السلام در سه گروه سنی کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال. علاقمندان در فرصت تعطیلات مدارس، دانشگاه‌ها و ایام نوروز می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت منابع و شرکت در مسابقه به صورت فردی، گروهی یا خانوادگی به سامانه جشنواره مراجعه کنند. www.samokpl.ir آخرین مهلت شرکت در جشنواره 9 خرداد ماه 1399.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
بامداد بر شما بخیر و نیکی. با شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، برنامه بعدی ما دایره مینا نام داره، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با موضوع معرفی مساجد تاریخی کشور. این برنامه رو به مدت 9 دقیقه و 34 ثانیه گوش کنید. فکر کنم برائت استحلال خوبی است برای اینکه کم کم آماده بشیم برای دقایق معنوی اذان صبح به افق تهران.
دایره مینا.